أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. بحث ما رفقا در باب مباحث لفظی لغوی علم اصول بود. مباحث لفظی لغوی علم اصول. مباحث لفظی لغوی مباحثی بود که به دنبال شناخت جهات دلالت لفظی بود، از حیث مدلول، از حیث دال، از حیث شبهه ای که ممکنه پیرامون این دلالت وجود داشته باشه. این حیثیات و جهات مورد بحث اصولی بود پیرامون دلالت لفظی. مجموع اینها رو آقای سرد می فرمایند مباحث لفظی لغوی محسوب میشن در مقابل مباحث لفظی تحلیلی. گفتیم که مباحث لفظی لغوی بر سه قسمند. قسم نخست رو بحث کردیم، مدلول شناسی. مدلول شناسی. قسم دوم دال شناسی. اصولی در بعضی از مباحث خودش دلالت رو خوب میشناسه، به تبع مدلول رو هم خوب شناخته است، اما به دنبال منشأ دلالت میگرد. منشأ دلالت این نیاز به کاوش علمی داره. پس دلالت کاملا براش روشن، به تبع مدلول هم کاملا واضح و متبادر، اما دال در این دلالت، منشأ این دلالت چیست؟ اصولی رو به فکر واداشته. یه بحثی هست تحت عنوان اسم جنس که انشاءالله تو همین مباحث آتی به زودی بهش میرسیم. اگر اسم جنس خالی از قید باشه، ظهور در اطلاق داره. ظهور در اطلاق. میفرماید اکرم رجل، اکرم رجل. الف و لامی که اینجا هست الف و لام جنس، معنای جنس افاده میشه، قیدی هم نخورده است. رجل عادل، رجل ایرانی، رجل غیر ایرانی، قد بلند، قد کوتاه، هیچ قیدی هم نداره. ما از این میفهمیم که همه رجال فارغ از این که از چه ملیتی باشن، از چه دین و مذهبی، با چه شکل و شمائلی، عادل باشن، فاسق باشن، همه واجب الاکرام. این اطلاق رو میفهمیم. پس مدلول مشخص. منشأ این دلالت چیه؟ سؤال ما اینجا این قسمته. دو قول در مسئله است. بعضی ها ادعا میکنن منشأ دلالت وضع اسم جنس، وضع اسم جنس. برای چی؟ برای اطلاق. این از این. اساسا در اسماء اجناس اطلاق مأخوذه، برای طبیعت مرسله مطلق وضع شده است اسماء اجناس، نه طبیعت مبهمه مهمله. بعضی ها مدعی هستند که خیر، منشأ دلالت و اطلاق مقدمات حکمت یا به تعبیری قرینه حکمت که در واقع یک قرینه خارج از وضع محسوب میشه، یک قرینه خارجی عامه. خب این هم قول دوم. البته ممکن قول سومی هم این وسط ذکر بشه که خود الف و لامی که اینجا آمده است دلالت بر اطلاق دارد، یعنی الف و لام رو از زمره ادوات عموم تلقی کنند که خب این نظریه خیلی شاذیست که الف و لام داخل در مفرد رو کسی از ادوات عموم بشمارد. به هر حال چون این بحث هست که منشأ دلالت و اطلاق چیست، اینجاست که باید بنشینه یک اصولی کاوش کنه، تحقیق کنه، فکر کنه. مثلا باید بنشینه به خودش فکر بکنه، بگه اسم جنس خالی از قید که خوب داله بر اطلاق، این که مسلم. بعد به خودش فکر بکنه، بگه این استعمال اسم جنس در معنای مقید خود به طریقه دال و مدلول مجاز نیست. استعمال اسم جنس در معنای مقید کار رو به تجوز نمی کشونه. اگر به طریقه تعدد دال و مدلول باشه، بگه اکرم رجل العادله، الان مجاز شد؟ خیر. یا مثلا بگه که جئنی به ماء الفرات، اونجا رجل رو به عدالت مقید کرد، اینجا ماء رو به فرات، پس مجازی در حالات تقید اتفاق نمیفته. از طرف دیگر هم نگاه میکنه، میبینه این ظهور اسم جنس در اطلاق مخصوص مورد خاص و حالت ویژه نیست، خیلی فراگیره، خیلی شیوع داره، پس منشأش قرینه خاص هم نمیتونه باشه. اینها رو که خوب با هم تفکر کنه، بیاندیشه، به نتایجی میرسه. میگه خب پس از یک جهت میبینیم دلالت بر اطلاق هست، از جهت دیگه میبینیم استعمال اسم جنس در معنای مقید مجاز نیست. اینجاست که پای وضع میره بیرون. اگر وضع بود اسم جنس برای معنای اطلاق، استعمالش در حالت اراده تقیید باید ثقل تجوز داشت. ثقل تجوز، تجوز ثقلی داره که اهل لغت احساس میکنن، میگن ها این دیگه مجازه، خارج از اون نظام وضع لغته. از طرف دیگر هم میبینه که فراگیر، گزینه بعدی میرزن خودش، فراگیر همه جایی منحصر به موضع خاصی نیست، پس پای قرینه خاصه هم خط میخوره. این فراگیر بودن نشوندنده وجود یک قرینه عامیست. از مجموع اینها میفهمی که منشأ دلالت اسم جنس بر اطلاق باید قرینه عامه حکمت باشه، نه وضع، نه قرینه خاص، بلکه قرینه عامه حکمت. ببینید استعمال لفظ در غیر موضع الله، حتی اگه دو تا دال هم بیارید میشه مجاز. جئنی به اسد یرمو، طریقه تعدد دال و مدلول نمیتونه مجاز و از حالت تجوز خارج کنه. این قید من واسه این زدم که اگر بخواد لفظی رو مطلق بدون دال و قید بیاورد اما اراده مقید بکنه میشه مجاز. بگه جئنی به انسان، اما مرادش از انسان نه هر انسانی، انسان صالح عادل کامل کزا باشه، میشه مجاز. وقتی حالت حقیقت میشه که از باب تعدد دال و مدلول باشه، بگه جئنی به انسان کامل، جئنی به انسان عارف، به این شکل بگه. مقدمات هیکل بحثش میاد، فقط نمونه عرض کردم، فقط بشنوید. منشأ دلالت چه مقدمات حکمت، ما از این طریق دال رو بالاخره میشناسیم. وقتی ثمره هم دارد ها، تعیین منشأ دلالت ثمره داره. ببینید اگر دلالت اسم جنس بر اطلاق و عموم، دلالت اسم جنس بر شمول ناشی از وضع اسم جنس باشه، وقت این دلالت قوت و استحکام ویژه‌ای پیدا میکنه، چون منشأش چیه؟ وضع. اما اگر ناشی از ظهور سیاقی مقدمات حکمت باشه ضعف پیدا میکنه. هیچگاه مقدمات حکمت در توانشون نیست تعارض کنند با دلالات وضعی. تو این پایه و اساس هستش که مقدمات حکمت وقتی در مقابل ادوات عموم قرار بگیرند تقیید میخورند، کوتا میاند. ادات عموم چون به علقه وضعی داله و شموله از حیث دلالت اقواست نسبت به کلامی که به مقتضای مقدمات حکمت داله و شموله. و این پایه و اساس در وقت تعارض ادوات عموم مقدم میشه. ثمره بحث ما همینه که اگر مثلا معتقد باشیم که دلالت اسم جنس بر شمول به وضعه، این میشه در تراز دلالت ادوات عموم. و فردا اگر این با یک خطابی تعارض بکند که اون هم به ادات عمومی مثل کل، مثل اجمع، از این دست دلالت بر شمول داشت، این تعارض به نحو مستقر و خلاصه باید به نحوی علاجش کرد. اما اگر رفقا دلالت اسم جنس بر اطلاق مقدمات حکمت باشه که ضعیفه، فرض اگر این خطاب مشتمل بر اسم جنسی که با مقدمات حکمت حسب فرض داله بر اطلاق تعارض کنه با خطابی که با ادوات عموم داله بر عمومیت و شموله، کار به تعارض مستقر نمی کشه. به قاعده جمع عرفی باید ازهر رو بر ظاهر مقدم کرد، یعنی باید ادوات عموم رو بر اطلاق، خطابی که به ادوات داله بر عموم است و بر خطابی که به اطلاق داله بر عموم است مقدم کرد. الحالت و ثانیت و حالت دوم، ان یکون المعنا متبادرن، معنا به ذهن تبادر کنه، این شما اصلا مشکلی از حیث مدلول نداشته باشه. این که میگه معنا متبادر باشه خود فرق بین این حالت و حالت قبلی بذاره. حالت قبلی اصل اون معنا گیر بود چیه؟ معنا متبادر باشه و مفروق ان فهمهی من اللفظ باشد، یعنی فهم این معنا از لفظ مفروق ان و مسلم انگاشته بشه. مفروقن ان فهمهی من اللفظ، مفروقن ان یعنی مسلم معلوم. مفاد مفروقن ان فهمهی من اللفظ یعنی این که اصل این که فلان معنا از لفظ فهمیده شود برای اصولی مسلم و معلوم باشه، مسلم و واضح باشه. و انما یقع البحث العلمی الاصولی فی تفسیر هذه الدلاله. ایشون خیلی واضح نگفته، من از خارج این حالت رو بردم تو مباحث دالشناسی. و هل هی، اینجا توضیح میده تفسیر این دلالت از چه حیث. هل هی، این دلالت ناشی میشود از وضع یا از قرینه حکمت یا از منشأ سوم مثل الف و لامی که مثلا بر سر رجل داخل بشه که نم اشاره کردیم در مباحث اون از خارج. کدام یک از اینها؟ و مثال و ذالک انه لا اشکال فی تبادر المطلق من اسم الجنس. وقتی که انسان اسم جنس و اکرم رجل رو میشنوه معنای مطلق به ذهنش میاد نه مقید. ما عدم ذکر القید، البته شرطی که بگیم اکرم رجل ها، نگیم اکرم رجل العادله، قید ذکر نشه. ولیکن یبحث فی علم الاصول، چی یبحث؟ ان هازا، یعنی این تبادر، خود خط بالا، این تبادر آیا به جهت وضع لفظ است برای مطلق؟ یا از جهت دال دیگری است مثل قرینه حکمت یا الف و لام. از جهت دال دیگری است مثل قرینه حکمت یا الف و لام. و این بحثی است که کفایت نمی کند در آن مجرد احساس به تبادر ساده سازه جنچی یعنی ساده. این شما نمیتونی بگی آقا یه تبادری اشاره است به همون اشکالی که قبلا کردی. مستشکل چی میگفت؟ میگفت این بحثای لفظی شما همه با یه تبادر حله. حالا یا تبادر نزد خودت اگه عرب زبانی یا نزد اهل لغت. ایشون میگه این یک مسئله نیست که با یک تبادر ساده جمع بشه. و هازا بحثون لا یک فی این بحث مجرد احساس ما تبادر ساده را، اینکه حس بکنیم لفظ متبادر ازش چه معنایی است، با این قصه جمع نمیشه. بل لابد من جمع ظواهره. ظواهره جمع ظاهر است، ظاهره به معنای پدیده، به معنای پدیده. باید شما جمع بکنید پدیده های مختلفی رو، لیستکشف، تا کشف بشه از خلال این ظواهر چی کشف بشه؟ ملاک و دلاله. ملاک دلالت کشف بشه. یادتون باشه از خارج براتون سه تا گزینه گفتم. یک، اینکه من وقتی لفظ اسم جنس رو میشنوم به ذهنم اطلاق خطور میکنه، یه پدید. دو، استعمال اسم جنس در موارد تقیید مجاز نیست. سه، فهم اطلاق از اسم جنس مختص موارد خاصی نیست، فراگیره. با توجه به این سه تا ظاهره، سه تا پدیده، من چی استخراج میکنم از قضیه؟ اینکه پشتوانه اطلاقی که از اسم جنس فهمیده میشود قرینه عامه حکمت وزن نیست. به این جهت که اگر وضع بود استعمالش در موارد تقیید شد مجاز. این یک. قرینه خاصه نیست به این جهت که فهم اطلاق از اسم جنس فراگیر مختص به حالت خاصی نیست. میشه باز به اینها چیزای دیگه هم اضافه کرد ها. من از بابا نمونه عرض کردم. مثلا میتونید اینم اضافه کنید. با خودتون بگید که از الف و لامی که بر سر اسم جنس میاد هم اطلاق فهمیده نمیشه، چون در مواردی که این الف و لام نیست هم عموم و شمول فهمیده میشود، نهایت به نحو بدلی مثلا، نه به نحو استقراقی. مثل این که بگه اکرم آل من، اینم یک جور شمول داره، شامل همه علما میشه. پس معلوم میشه منشأ دلالت بر عموم الف و لام نیست. همینجور باید هی پدیده های گوناگونی از لغت رو در ذهن خودش بررسی کنه تا به یک خروجی مشخصی برسه. لیستکشف من خلالها ملاک و دلاله، یعنی دال. ملاک دلالتی که ایشون میگه یعنی اون منشأ دلالت، اون دال. بسیار خوب. اما حالت سوم، حالت سوم از حالات سگانه مباحث لفظی لغوی، اسم نمیذاریم شبه شناسی یا شبه زدائی. اینجا اصولی میخواد شبهات رو دفع بکنه، دفع بکنه. رفقا گاهی اوقات هست دال معلوم، مدلول هم معلوم، اما یه شبه این وسط هست که اگر این درمان نشه، علاج نشه، اصولی رو به تردید در دلالت لفظی میندازه، یا لااقل نسبت به استناد به این دلالت پاش رو لغزان میکنه، سست میکنه. مثال بزنم براتون. ببینید جمله شرطیه، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داره. میدونیم که جمله شرطیه منشأ دلالت بر مفهوم. خب حالا خوب دقت بکنید شبهه رو بگیرید. از طرفی جمله شرطی ظهور در مفهوم داره، جمله شرطی ظهور در مفهوم داره که مقصود انتفاع اندل انتفاع جزا انتفاع شرط. پس باید در جمله شرطی شرط، شرط علت انحصاری جزا باشه، شرط علت انحصاری جزا باشه. چرا؟ چون اگر شرط علت انحصاری جزا نباشه مفهوم ثابت نیست. جزا به هنگام انتفاع شرط لاجرم منتفی نیست، ممکن علت دیگری سبب تحقق جزا بشه. روشنه؟ پس این که میگید جمله شرطی داله بر مفهومه، لازمش این است که شرط علت انحصاری جزا باشه. خب این از دیم. از طرف دیگه رفقا میبینیم استعمال جمله شرطی در موضعی که شرط علت انحصاری جزا نیست مجازی محسوب نمیشه، مجازی محسوب نمیشه. مثل این که مولا بگه اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. اینجا برای وجوب تقصیر دو تا شرط هست، یکی خفاء اذان، دیگری خفاء جدران. پس هیچ کدوم از این دو جمله شرطی که به کار بردیم درشون شرط علت انحصاری جزا نیست و هیچ کدوم از این دو جمله هم مجاز محسوب نمیشه. کاملا حقیقت ازا خفی الازان و فقصر کجاش مجاز؟ خب اصولی میبینه با این دو امر وجدانی مواجهه، دو امر کاملا وجدانی. از یک جهت وجدان میکند دلالت جمله شرطی را بر مفهوم، از طرف دیگر وجدان میکند عدم تجوز را در موارد استعمال جمله شرطی در غیر از حالت انحصار شرط، در غیر از حالت انحصار شرط. هر دو وجدانی هستند. چجور میشه این دوتا رو با هم جمع کرد؟ چجور میشه این دوتا رو با هم جمع کرد؟ خب اگر واقعا ادات شرط مثلا برای مفهوم یا هیئت جمله شرطیه مثلا برای مفهوم وضع شده باشه، مفهوم داشتن منوط به این است که انحصار داشته باشه، علیت در شرط. پس استعمال این جمله در مواردی که این انحصار نیست میشه استعمال در غیر ما وزعله، میشه استعمال در غیر ما وزعله. یعنی ماده امر شرط استعمالش علو آمر، استعمالش در غیر مواردی که آمر علو دارد میشه مجاز. درسته؟ میشه مجاز. اینجا اگر ادات شرط مثل ان یا هیئت جمله شرطی ان فعلت فلان فعلتو، این هیئت اگر وضع شده باشند برای مفهوم، پس منحصر است استعمال اینها بر حسب اون علقه وضعی به فرضی که شرط علت انحصاری جزا باشه. در واقع شرط استعمالی ادات یا هیئت جمله شرطی انحصاری بودن شرط نسبت به جزا. واقعاً که در غیر موارد انحصار هم می‌بینید این جمله خیلی راحت بدون اینکه با ثقل مجاز مواجه بشه استعمال میشه. چجور میشه اینا حل کرد با هم؟ باید با یه تبادر ساده قصه جمع نمی شود. بخونیم چند خط دیگه ایم. الحالت الثالثه تو ان يكون المعنى متبادرا الى ذهن الاصولی ولكن يواجه ذلك شبهتون، اما مواجه بشود آن را، چی را رفقا؟ این معنای متبادر را، شبهتون، فاعل. بعضی از افعال هستن که فاعلشون بعد از مفعول میاد، مثل ینافی، ینافی ذالک کون و فلان، مثل یواجه. بخشی از افعال هستن که مفعولشون معمولا مقدم میشه بر فاعلشون، مگه اینکه بخوان فاعل رو ضمیر مستتر فرض بکنن. لذا سلیقه ادبی من این است که شبهتون بخونید که بشه چی؟ فاعل. شبهتون بخونید. یواجهو، این تبادر معنا را، این که معنا متبادر است، مواجه می شود، مواجه بله مواجه می شود با این تبادر معنا، شبهه ای که تعیق یعنی باز می دارد، تعیق باز می دارد اصولی را از اخذ به تبادر این معنا. باید ظاهرا بزنیم به معنا دیگه، از اخذ به تبادر این معنا. مای مصدریه زمانی است، تا مادامی که نیابد اصولی حل فنی برای این شبهه، تا شبهش رو حل نکنه نمیتونه تمسک کنه به این دلالت شبه آلود. مثل غذای سالم خوبی که گذاشتن جلو شما نمیتونید بخوریش به جهت شبهه‌ای که در موردش، تا حلش نکنن این شبهه رو لب به این غذا نمیزنی. فمثال ذلک ان الجمله الشرطیه تدل به تبادر العرفی علی المفهوم، جمله شرطی به تبادر عرفی، به تبادری که نزد عرف حاصله، دال بر مفهومه. لکن در مقابل این تبادر نحسو، از باب افعال بخونید، در مقابل این تبادر احساس میکنیم همچنین به این که شرط در جمله شرطیه اگر علت یگانه و منحصر برای جزا نباشد، باز هم لا یکون استعمال و عدات شرط مجاز. این که میگی مفهوم داشته باشه، لازمش نیست که شرط علت انحصاری داشته باشه. اما میبینی که با این وجود استعمال عدات در حالتی که علت انحصاری نیست، جزا مجاز محسوب نمیشه. که استعمال لفظ الاسد فی الرجل شجاع مثال واسه استعمال مجازیه. استعمال مجازی از سنخ استعمال لفظ اسد در رجل شجاع نیست که یک ثقلی داره واسه اهل لغت ملموس و آشکار. و من هنا، از جهت همین احساسی که دارد انسان، متحیر می شود در کیفیت جمع بین این دو وجدان، دو امری که بالوجدان می یابد. بالوجدان می یابد چی؟ یک، تبادر عرفی از یک سو، دو، عدم تجاوز از سوی دیگر. تبادر عرفی مفهوم از جمله شرطی از یک سو و عدم مجاز بودن استعمال این جمله در مواردی که شرط علت انحصاری نیست، در مواردی که این شرط علت انحصاری نیست. و یعدی ذالک منجر می شود آن، آن به چی بزنیم رفقا؟ تحیر. این تحیر انسان منجر میشه به شک در دلالت جمله شرطی بر مفهوم. تا کی؟ مایه مصدری زمانیه. منجر میشه به شک انسان، این شک تا کیه؟ ما متعلق به شک، شک در دلالت تا کی؟ تا وقتی که لم یتوسل، تا وقتی که انسان به تفسیری نرسد. لم یتوسل با ساده، تا وقتی که انسان نرسد به تفسیری که یوفق اون انسان در این تفسیر بین الوجدانه، تا به یک تفسیری که بتونه بر اساسش بین این دوتا وجدان جمع بزند نرسد. به تعبیری تو وقتی حل فنی واسه شبهش پیدا نکنه. روشن عبارت یه باز دوانته توضیح بدم. منجر میشه به شک تا کی؟ تا وقتی که نرسد انسان به تفسیری که جمع کنه انسان موفق جمع کنه در این تفسیر بین دو وجدانش. سه مورد ایشون بیان داشتند که دوستان من انشاءالله در بحث‌های آتی با تک تک این موارد به تفصیل آشنا خواهند شد. و هنا که ایزن بعض الحالات الاخرى التي یجدی فیها البحث التحقیقی. ما در بحث‌های آتی در بحث‌های لفظی لغوی علم اصول با موارد و حالات دیگری هم مواجه هستیم که درش بحث تحقیقی فائده دارد، بحث تحقیقی سودمنده. مثلا یه بحثی که ممکنه مطرح بکنیم در آتی که آیا در ماده امر علو معتبر است یا استعلا کفایت میکنه، یا علو استعلا توامان لازمه، یا یکیش باشه مثلا از دیگری مکفیست، یا نه علو شرط نه استعلا. خب یه بحث لغویست که دقت میخواد، لغت شناس ها به این عمق نرسیدند. کسانی که اهل کاوش های لغوی باشن متوجه میشن. و علا هازل اساس، بر همین اساس و به ما ذکرنا من المنهجت و الاسلوب. منهج با اسلوب به یک معناست، روش، روند، شیوه یا معانی منهج و اسلوب واف تفسیره. بر اساس آنچه که از روش و منهج بیان کردیم، یتناول در بر میگیرد علم اصول دراسته، یعنی بررسی، تحقیق، مطالعه، در بر میگیرد مطالعه دلالات مشترکه آتیه را انشاءالله. میگه مشترکه این چی؟ این در مختلف ابواب فقه قابلیت کاربرد داشته باشه. و یبحثها، بحث میکند این دلالات مشترکه را، بحثن لغویین او بحثن تحلیلی. یا تقسیم کردیم مباحث لفظی علم اصول رو به دو بخش، لغوی و تحلیلی، اشاره به همون تقسیم بندیه. بحث میکند از این دلالات مشترک، حالا یا در قالب لغوی مثل بحث مفاهیم، یا تحلیلی مثل بحث معنای حرفی. واضح انشالله دیگه، تعارف نکنی تا. بسیار رفقا، بیاییم بحث بعدی. اولین مبحث که بسیار هم دقیقه و دوستان باید با دقت دنبال بکنند، معانی حرفیست. یک مقدمه بگم، مقدمه در باب نگاه اصولی به لغت و اجزاء لغت، تا در این مبحث دوستان با یک حضور ذهنی ما رو دنبال کنند. لغت در علم نحو به سه قسم اسم و فعل و حرف تقسیم میشه. اسم و فعل و حرف در علم اصول به دو قسم بیشتر تقسیم نمیشه، اسم و حرف. چرا؟ چون از دید اصولی معنای لغتی، معنای لغوی یا به گونه ایست که هم به تنهایی و هم در ضمن کلام قابل فهمه. یک، هم به تنهایی و هم در ضمن کلام قابل فهمه، یا اینکه فقط در ضمن کلام قابل فهمه. فقط در ضمن کلام. رو این پایه و اساس آمدند اجزاء لغت را بر دو قسم اسم و حرف کردن، آنچه که دال بر معنای نوع نخست گفتن اسم، یعنی چی؟ یعنی آنچه که معناش هم به تنهایی و هم در ضمن کلام قابل فهمه، و اونچه که وضع شده برای معنای قسم دوم، یعنی معانی که فقط و فقط در جمله قابل فهمند، اسمش گذاشتن حرف. حرف در واقع تقسیم اسم و حرف به اعتبار معناست، معنای موضوع له. اگر معنای موضوع له از سنخ معانی اسمی باشد که به تنهایی هم قابل فهمه، میشه اسم. اما اگر از سنخ معانی حرفی باشد که جز در ضمن کلام قابل فهم نیست، میشه حرف. براتون مثال بزنم، دقت بکنید به این تعبیر. زیدون فدار، زید براتون کاملا معناش قابل درک، هم در ضمن جمله هم به تنهایی. زید یاد اون هیکل گوشتی توپل مپل میفته که دست بزنم دار. دار، دار هم براتون قابل تجسم. آه این ساختمانی که سه طبقه است و اینجاش اینجوریه و اونجاش اونجوریه، مشخصاتی که تو ذهن رفقا هست، پس تو این دو قسمت مشکلی نیست. این دار هم میشه به تنهایی فهمید، هم در ضمن جمله درکش کرد. اما فی، اگر فی و داخل جمله بخواید معناشو تصور بکنید، هیچ مشکلی ندارید. زیدون فدار خیلی هم روشن واضح. اما اگر بخواید خود فی رو به تنهایی براش معنا تصور کنید، نید متحیر میمونید فی چه معناش. اینجاست که ما در این خطاب دو تا اسم داریم و دو تا حرف. دو تا اسمش مشخصه، چی و چی؟ زیدون، یکی هم ادار. دو تا حرفش چیه؟ یکیش فیست دیگه، یکی هم هیئت جمله اسمی است، مبتدا و خبر. زید مبتداست، فدار خبرش. این هم از سنخ حروف، هیئات از سنخ حروف هست. به بیان دیگر رفقا، به بیان دیگر، معنای اسمی مستقلن قابل تصوره، و حال اینکه معنای حرفی تنها در ضمن دو طرفش به تصور در میاد، در ضمن دو طرفش، چون معناش ربطه، معناش ربط، و ربط فقط و فقط با اون دو طرفی که به هم اتصالش میدهد قابل درک است. روشنه؟ فعلی که نحوی ها میگند از دید اصولیون چیکار است؟ جزو اسماء، جزو حروف میگیم. ها، فعل مشتمل است بر دو جزء، یک هیئت، دو ماده. هیئتش مثل همه هیئات جزو حروفه، اما مادهش جزو اسماء، جزو اسماء. فکر میکنم این مقدمه تا حد زیادی برای رفقای بنده روشن شد. البته نکات اضافه تری هم به وقتش خواهیم گفت جانم. اون ظرفیت رو حالا بحث میکنیم، فعلا مقدمه گفتیم بر مبنای مشهور. اختلافاتی هم هست در قضیه، اما در مجموع اگر میگیم فی برای ظرفیت وضع شده، ظرفیت معنای حقیقی فی نیست از دید شهید سعد و مشهور. شاهدش هم این است که اگر بخواد معنای فی همون ظرفیت باشه، باید بشه جای هم استعمال بشن، میشه زیدون فدار، بگیم زیدون از ظرفیت دار، زیدون از ظرفیت دار، میشه هم چه استعمالی؟ چون نمیشود اینها رو جای هم نهاد، پس معلوم میشه حقیقتاً یکی نیست. در واقع اگر اهل لغت میگن فی لظرفیه، این ظرفیت عنوان مشیره، به چی اشاره میکنه؟ به معنای فی، معنایی که نمیشود اون رو برجستش یاد صریحاً آوردش. از یک عنوان مشیر استفاده میشه، ولی ظرفیت معنای فی نیست. بله؟
معنای ظرفیت فل جمله است، یعنی تو جمله میاد، تو خودش به تنهایی که معنای ظرفیت نداره.
خب بله دیگه، در واقع ما واسه این که بگیم وقتی در جمله میاد چه نوع ربطی فی ایجاد میکنه بین طرفینش، از کلمه ظرفیت استفاده میکنیم. بینا میگن اسم موازی، اسم موازی حرف، اسم موازی حرف. گاهی اوقات میگن معنای موازی، به جای تعبیر مترادف میگیم موازی. نمیگیم مثلا فی مترادف با ظرفیت، میگیم فی موازی با ظرفیت. پس دایره حرف در علم اصول فراتر از دایره حرف در علم نحوه، همونطور که دایره اسم در علم اصول فراتر از دایره اسم در علم نحوه. حواستو به نکته باش. ما هر وقت میگیم حرف، هم اون حروف نحوی میاد در بحث ما، هم حیات، که خود حیات بر دو قسمن در بحث‌های آتی خواهیم خون، حیات ترکیبی و حیات افرادیه. مثل حیات جمله اسمی که ترکیبی است، یا حیات اسم فاعل که افرادی است. خب حالا با توجه به این مقدمه‌ای که برشمردیم رفقا، ما الان می‌خوایم بیایم یک بحثی رو مطرح بکنیم در باب ماهیت معنای حرفی، که میشه بحث لغوی یا بحث تحلیلی. تحلیلی میشه در باب معنای حرفی. رفقا ببینید، دو دیدگاه مهم در باب ماهیت معنای حرفی وجود داره. یکیش از سوی محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف عنوان شده، محقق خراسانی. مرحوم محقق خراسانی معتقد است که بین حرف و اسم موازی حرف از حیث معنا، از حیث موضوع له، هیچ تفاوتی نیست. هر دو برای یک معنا وضع شدند. اگر اختلافی هست عرضیه، ذاتی محسوب نمیشه. پس معتقد است موضوع له حرف و اسم موازی حرف ذاتن یکی، عرضن دوتا. عرضن دوتا چی رو فرمایید؟ تفاوت عرضی چیه؟ تفاوت عرضی که ایشون میگه برمیگرده به نحوه لحاظ. چجور لحاظ کنی در ذهنت؟ چجور لحاظ کنی؟ یه استوانه رو تصور بکنید. استوانه، اگه در ذهن خودتون این استوانه رو از پهلو لحاظ کنید مستطیل میبینید، اما اگه از بالا یا پایین لحاظ کنید دائره میبینید. بس نو با هم فرق میکنن؟ نه، یکی هست. در واقع استوانه استوانه است، شما دو جور لحاظش کردی، از دو زاویه بهش نگاه کردی. یه جا گفتی مستطیل است چون از پهلو نظر کرد، یه جا گفتی دائره است چون از بالا بهش نگاه کردی. این دو جور نگاه باعث شد دو جور حکم کنی، وانی که هر دو یکی بیش نیست. ایشون می‌فرماید که تفاوت معنای حرفی و اسمی فقط در نحوه لحاظه، فقط در نحوه لحاظه، و الا این دو هیچ تفاوتی با هم ندارن. برای اینکه مطلب روشن بشه رفقا، میایم این مقدار بحث رو تفصیل میدیم. رفقا ببینید، ما یک سری مفاهیم حاکی از ربط و نسبت داریم، حاکی از ربط و نسبت. ابتداییت، انتهاییت، ظرفیت، اینا همه جزء مفاهیم حاکی از ربط و نسبت. ابتداییت بین دو معنا ربط میده به این شکل که یکیشو میکنه مبتدا، دیگری میکنه مبتدا اون من. انتهاییت ربط میده به این شکل که یکیو میکنه منتهی، دیگری میکنه منتها الی. ظرفیت یکیو میکنه ظرف، دیگری میکنه چی؟ مظروف. هر کدوم یک جور بین دو شی ربط میدن. ما از این جور مفاهیمی که به نحوی از انها ربط بین دو شی میدن زیاد داریم. این مفاهیمی که اسمشو میذاریم ربطی دو جور وجود دارن، دو جور وجود دارن. در وجود خارجی خودشون که اصلا استقلال ندارن به هیچ عنوان. در وجود خارجی این ربط بین اشیا اند، این ربط بین اشیا اند. لذا در خارج وجود ربطی، وجود ربطی منوط به وجود دو طرفشه، منوط به وجود دو طرفشه. ابتداییت در خارج محقق نمیشه مگر اینکه یک مبتدع باشه، مبتدع، و یک مبتدع اون من. یعنی یه سیری مثلا باشه که مبتدع و یک بصره ای که مبتدع اون منه. بگی سر تو من البصره. تا این دوتا نباشه، یعنی سیری اتفاق نیفتاده باشه و بصره ای وجود خارجی نداشته باشه، ابتداییت وجود پیدا نخواهد کرد. یا انتهاییت رفقا، انتهاییت ربط بین منتهی و منتها الیه. باید فرض کن یک کوفه ای باشه در کنار سیری که شما به کوفه ختمش کردی، تا بشود برای این انتهاییت وجود خارجی تصویر کرد. وجود خارجی، بگی سر تو الال کوفه، سر تو الال کوفه. ولی اگه سیری اتفاق نیفتاده باشد یا کوفه وجود خارجی نداشته باشه، انتهاییت مصداق نخواهد یافت. مبتدع یعنی آغاز شده، منتهی یعنی پایان یافته. یه طرف ربطه، طرف دیگه چیه؟ مبتدع اون من، آنچه که از آن آغاز شده است. منتها الیه، آنچه که بدان ختم شده است. خب آی میاد در عالم خارج. در عالم ذهن رفقا قصه دو صورت دارد. همین مفاهیم ربطی که در خارج جز به شکل نامستقل وجود ندارن، وقتی به ساحت ذهن میان به دو گونه قابل لحاظند، به دو گونه. یک به شکل مستقل، دو به شکل عالی. به شکل مستقل، به شکل عالی، به دو نحو میشه تصور کرد. میشود این ربط خارجی را در ذهن در قالب یک مفهوم مستقل قرار داد که این در واقع میشه شکل اسمی این مفهوم، شکل اسمش. میشود این ربط رو در ذهن هم به شکل نامستقل لحاظ کرد و تصور کرد، در ذهن هم به همین شکل، یعنی بسان یک حالت و آلت برای طرفینش. تو ذهن بنده این ظرفیت به گونه ای لحاظ بشه که بین دو واژه زید و دار حالت ویژه ای برقرار بشه، حالت مظروفیت و ظرفیت. زید بشه مظروف دار. در واقع رفقا لحاظ دوم مطابق با وجود خارجی است. یعنی در واقع ما آمدیم از وجود خارجی سعی کردیم یک نمونه برداری دقیقی بکنیم که شده در ذهن تصور عالی، تصور عالی در واقع برگرفته از وجود خارجی است. همونطور که در خارج حتما آلت و حالت غیر باید باشه، در ذهنم به همون شکل آورده. خب همین مقدار بسنده میکنیم، عمدن خیلی بحث رو کامل نمی کنم که بهانه برای توضیح بیشتر جلسه بعد داشته باشه. یه چند خط بخونیم. المعانی الحرفیتو، معنای حرفی مصطلح اصولی است که تقدم و گذشت توضیح آن در حلقه سابقه ما در اول جلسه توضیح دادیم معنای حرفی چیه. فقط وقع البحث واقع شده در تعیین معانی حرفی. چرا؟ زیرا لحاظ شده است از ابتدا لوحظه منزل بدعه، از همون ابتدا این ملاحظه شده. چی ملاحظه شده؟ این که حرف فرق میکند از اسمی که مناظر با حرف است، یعنی شبیه حرف است، به تعبیر ما موازی با حرف است. کما مر بنا سابقا، آقا خدا وکیلی از همون لحظه که نگاه میکنید بین فی و ظرفیت فرق، بین من و ابتداییت فرق، بین الا و انتهاییت فرق، بین حتی و واقعیت فرق، واقعا فرق بین اینا لحاظ می شود از همون بعد، یعنی از همون لحظه ای که انسان بدون تأمل با این دو واژه، که میگه منزل بعد، این نیاز به تحقیق و تفحص اینها نداره، این در مقابل تحقیق و تفحصه، نیاز نداره بشینی فکر کنی، همون لحظه نخستی که اینها رو لحاظ میکنی فرق رو میفهمی. ففی تخریج، تخریج یعنی توجیه، یعنی تفسیر، در تفسیر این اختلاف، ذلک اختلاف، و تعیین ماهیت معنای حرفی وجدت تجاهان، دو تا گرایش در مسئله دیده می شود. دو گرایش چی این دو گرایش؟ فقا الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایت رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس و معنى الاسم الموازی للحرف، ذاتن یکیست، یعنی حرف دو بسید یک معنای موضوع لحوظ شده. و انما یختلف، چی از چی؟ معنای حرفی از معنای اسمی موازیش، معنای حرفی از اسمی موازیش فرق میکنه. اختلافن طارئن و عرضیین، واف تفسیره، یک اختلاف عرضی پیدا میکنن. فمن والابتدا، اولی حرف، دومی اسم موازیشه، هر دو دلالت میکنن بر یک مفهوم، منتها این مفهوم اذا لوحظ وجوده فی الخارجه، اگر این مفهوم لحاظ بشه وجودش در خارج، فهو دائما مرتبطون بالمبتدعه والمبتدعه منه، در وجود خارجی همیشه این مفهوم نامستقل، همیشه ربطه، وجود رابطه، وجود مستقلی ندارد. در فلسفه لابد خوندید وجود رابطه چیه. چطور در خارج همیشه ربطه، همیشه مرتبط میکنه دو چیزو به هم، این ارتباط خارجیه. از لا یمکن وقوع ابتداء فی الخارج الا، اینکه این ابتدا قائم باشه و مرتبط باشه به هازین طرفین. کدوم طرفین؟ مبتدع و مبتدع اون من. مبتدع میشه سیر، مبتدع اون من میشه چی؟ کوفه مثلا، بصره مثلا. و ازا لوحظه، این مال عالم خارج، همیشه معانی حرفی در عالم خارج ربطند به شکل استقلالی قابل، نمیشه اینجور گفت. نمیبینید این ابتداییت اینجا وایساده، اون که اون پشت انتهاییته، نمیشه چیز مشخصی روشون داد به عنوان ابتداییت و انتهاییت. نه، همیشه باید در قالب دو چیز، در کنار دو چیز در خارج محقق بشن، حتما باید یه سیری باشد و بصره ای باشد تا ابتداییت مصداق خارجی پیدا کنه. و ازا لوحظه وجود و چی رفقا، معنای حرف در ذهن فلهو نحوان من الوجود، دو نحوه از وجود اینجا هست. فتارتن یلحظ و به ما هو، گاه لحاظ می شود این معنای حرفی به ما هو، یعنی مستقل، نه به ما هو آلتون یا حالتون للغیر، و یسمى به لحاظ الاستقلالی یا به لحاظ اسمی. و اخرى تارتن اخرى یلحظ، این معنای حرفی به ما هو حالتون قائمتون به طرفن، یک حالتی که در ذهن میاد بین دو طرف مستقل قرار میگیره، بین دو طرف مستقل اسمی ربط میده، مثل زید و دار. این لحاظ دوم مطابق با واقع خارجیشه، یلحظ لحاظن مطابقن لواقع هل خارجی، یلحظ لحاظن مفعول مطلق نوعی بگیرید اینجا، لحاظی که مطابق با واقع خارجیه. و یسمى به لحاظ العالی یا به لحاظ حرفی، و کلمت ابتدا تدل على اون مفهوم واحد که بالا گفتیم، گفتیم من و ابتدا یدلان على مفهوم واحدن، دیدید چرخت بالا این ضمیر علی مفهوم واحد برمیگرده. کلمت و ابتدا دلالت میکند بر این مفهوم واحد در حالی که این مفهوم واحد ملحوظ شده باشد به نحو استقلالی، ملحوظن حال از ضمیر علی هست، علیه به چی میخوره؟ به مفهوم. کلمه ابتدا دلالت میکند بر همون مفهوم در حالی که این مفهوم لحاظ شده باشه به نحو استقلالی. و من هم دلالت می کند بر همان مفهوم در حالی که لحاظ شده باشد به لحاظ عالی. اگر از پهلو نگاش بکنی مستطیل برش دلالت می کند، اگر از بالا نگاش بکنی دائره. شالا جلسه بعد بیشتر توضیح می دم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.